دیگه فرصتی نمون.
کاخ سفید به سوال‌های شما پاسخ می‌دهد. هر چه می‌خواهید درباره سخنرانی اوباما بدانید. رئیس جمهوری یمن در محاصره شورشیان. حوثی‌ها بر کنترل خود بر صنعا اضافه می‌کنند.
رحیمی اومدن قسمت گازش افتتاح کردن.
محمد رضا رحیمی محکوم شد.
نمونه یک کردستانی
5 سال زندان و پرداخت حدود 4 میلیارد تومان جریمه.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. گزارش سالیانه رئیس جمهوری آمریکا در کنگره در سالهای اخیر علاوه بر پخش تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی هم به موضوع داغی تبدیل شده است. امسال در اقدامی بی سابقه کاخ سفید از مردم خواسته پرسش‌های خود را به طور مستقیم و دیجیتالی با دولت آمریکا در میان بگذارند. شما هم می توانید در این طرح شرکت کنید و پرسش‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی کاخ سفید مطرح کنید. همکارم حامد بهروان در استودیو با من. حامد، بیشتر توضیح بده که کاربرها ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اونها چطور میتونن سوال‌های خودشون رو بپرسن؟
من اول در مورد چیزی به اسم هشتگ توضیح بدم. هشتگ ترکیبی از یک کلمه یا چند کلمه چسبیده به هم و نشانه هش هست که در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد گفتمان حول یک موضوع معمولاً از اون استفاده میشه. وقتی شما روی یک هشتگ کلیک بکنید میتونید تمام تبادل نظرهایی که در مورد اون هشتگ بوده رو در یک جا ببینید. حالا کاخ سفید هم اومده و هشتگ خودش رو برای این طرح پیشنهاد داده به اسم Ask the White House، یعنی اون نشانه هش و Ask the White House خواهد بود و به کاربرها گفته که میتونن به صفحه‌های اجتماعی کاخ سفید برن، سوال خودشون رو مطرح بکنن و این هشتگ رو قرار بدن. احتیاجی نیست که حتما به صفحه اجتماعی کاخ سفید برید، میتونید این کار رو در صفحه‌های اجتماعی خودتون انجام بدید، به فیسبوک برید، سوال رو توی صفحه خودتون بنویسید، ولی حتما باید اون هشتگ رو بذارید. یا حتی میتونید به صفحه صدای آمریکا بیایید، اونجا نظر خودتون رو بنویسید، سوالتون رو مطرح بکنید، ولی باز هم تاکید میکنم که باید حتما اون هشتگ Ask the White House رو بذارید.
White House هم WH هست که مختصر. خب حامد، آقای اوباما همیشه از یک گروه های خیلی خبره و مبتکر در شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه و یکی از اصلا رمزهای موفقیتش در دو تا انتخابات ریاست جمهوری همین بوده. آیا حالا این کاری که کردن ابتکار نوعیه یا اینکه قبلا هم امتحان شده حالا الان یک شکل دیگری پیدا کرده؟
خیلی جالبه که این کار اولین بار، یعنی گفتگوی مستقیم با مردم آمریکا به صورت گسترده، اولین بار توسط پرزیدنت جکسون در سال 1837 انجام شد و جالبه که پرزیدنت جکسون مردم رو به کاخ سفید دعوت کردن. یک پنیر بسیار بزرگ 700 کیلوگرمی رو وسط کاخ سفید گذاشته بودن و ضمن خوردن پنیر با مردم گفتگو کردن و به همین دلیل این گفتمانی که پرزیدنت اوباما پیشنهاد داده، گفتمان مستقیم با مردم رو، این رو هم اسمش رو یک روز تکه بزرگی از پنیر لقب دادن، ولی نسخه دیجیتال اون کاری هستش که پرزیدنت جکسون در سال 1837 انجام دادن. فرقش این بار اینه که گفتگو در صفحه‌های اجتماعی خواهد بود و مقامات ارشد دولت آمریکا قرار هستش که پرسش‌های مردم رو به نوبت پاسخ بدن.
و سوال آخر این که چقدر این پروسه طول خواهد کشید از زمانی که این سوال‌ها مطرح میشه؟ حالا بگیم که مشخصاً کاربران ایرانی سوال‌های خودشون رو مطرح می‌کنن و جواب رو کی می‌گیرن؟
خب اگه بخوایم یه حدسی بزنیم، کاربرهای ایرانی خب خیلی در مورد ایران سوال خواهند کرد. پرزیدنت اوباما دیشب به طور مشخص به ایران اشاره کرد. اگه سوال‌ها در مورد سیاست‌های خارجی دولت آمریکا در قبال ایران باشه، در حیطه سیاست خارجی میشه و در نتیجه تیم سیاست خارجی دولت آمریکاست که باید به اون پاسخ بده. قرار از ساعت 4 تا 5 به وقت محلی آمریکا که میشه حدود 12:30 نصف شب تا 1:30 صبح به وقت ایران هست، تیم سیاست خارجی از جمله آقای جان کری به سوالهایی که پیشنهاد شده پاسخ بدن.
ما آخرین خبرها رو در این رابطه در بخش‌های خبری فردا با تو دنبال خواهیم کرد. ممنون حامد بهروان که در استودیو با من بود. دو مقام ارشد وزارتخانه های امور خارجه و خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی سنای آن کشور را در جریان تازه ترین دور مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار دادند. تونی بلینکن قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا برای اعضای کمیته توضیح داد که آخرین دور مذاکرات پرمحتوا، جدی و با مختصری پیشرفت در برطرف کردن برخی اختلاف ها بوده. سناتورها باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا و رابرت منندز سناتور دموکرات می‌خواستند بدانند تاثیر وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران چه خواهد بود، حتی اگر اعمال آن منوط به شروطی باشد. آقای بلینکن تلاش کرد آنها را از چنین کاری منصرف کند. I know the intent
of this legislation is to further increase pressure on Iran. می‌دانم هدف لایحه افزایش فشار بر ایران است تا موضع و اهرم فشار مذاکره کنندگان ما تقویت شود. از این نیت کنگره سپاسگزاریم، اما نظر دولت این است که تحریم در این زمان غیر ضروری است و به جای اینکه به پیشرفت مذاکرات کمک کند، احتمال دارد دیپلماسی ما را تضعیف و ساختار تحریم‌هایی را که بسیاری سخت برای برقرار کردن آن تلاش کردند، تضعیف کند.
باربارا باکسر سناتور دموکرات و دو همحزبی دیگرش درباره تحریم‌های بیشتر علیه ایران مخالفت کردند و گفتند به نظر آنها هم باید به تلاش دیپلماتیک فرصت داد. نقش کنگره درباره توافق نهایی احتمالی موضوع دیگری بود که اعضای کمیته نظر دولت آمریکا را جویا بودند. آقای بلینکن گفت پس از توافق تحریم‌ها تعلیق می‌شوند و اگر پس از آن ایران توافق نهایی را نقض کرد، آنگاه کنگره می تواند وارد عمل شود. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا می گوید که حاضر است پیشرفت در مذاکرات و پس از آن را به تدریج به رأی بگذارد. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا هم توضیح داد که حتی تحریم جدید تحت دستور اجرایی سریع‌تر از مصوبه کنگره قابل اجرا و تاثیرگذار خواهد بود. و باز هم در همین رابطه، در راستای نهایی کردن توافق هسته‌ای تا مهلت باقی مانده، آمریکا و ایران یک بار دیگر گفتگو می‌کنند. گروه‌های مذاکره کننده آمریکا و ایران قرار است روزهای جمعه و شنبه، یعنی سوم و چهارم بهمن ماه، گفتگوهای دو جانبه را ادامه دهند. این دور از گفتگوها در شهر زوریخ سوئیس و با شرکت مدیر امور سیاسی اتحادیه اروپا هلگا اشمیت انجام خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا هم در گزارش سالانه وضعیت کشور به کنگره یک بار دیگر بر موضع دولتش درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. باراک اوباما از کنگره آمریکا خواسته تا به مذاکرات جاری هسته‌ای با ایران شانس موفقیت دهند. آقای اوباما در بخش سیاست خارجی گزارش شب گذشته‌اش علاوه بر مذاکرات با ایران به مبارزه با تروریسم و برقراری روابط سیاسی با کوبا نیز اشاره کرد. آرش پرند گزارش می‌دهد.
Mr. Speaker, the President of the United States.
ششمین سخنرانی وضعیت کشور رئیس جمهوری آمریکا مانند هر سال با مراسمی ساده آغاز شد. مذاکرات اتمی ایران با جامعه بین الملل در دومین دور ریاست جمهوری آقای اوباما از سر گرفته شد و رئیس قوه مجریه آمریکا نیز که آشکارا از این دستاوردش دفاع می کند گفت دسترسی به توافق غیر ممکن نیست.
دیپلماسی ما در رابطه با ایران در حال جواب دادن است. برای اولین بار در یک دهه توانستیم جلوی پیشرفت برنامه اتمیشان را بگیریم و توانستیم از ذخیره مواد اتمی ایران بکاهیم. از همکنون تا بهار ما فرصت داریم با مذاکره به توافقی برسیم که ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز دارد و امنیت را برای همپیمانان ما از جمله اسرائیل به همراه بیاورد، ضمن آنکه از یک درگیری دیگر در خاورمیانه احتراز کرده ایم. هیچ تضمینی برای آنکه مذاکرات نتیجه بخش باشد وجود ندارد و من هم همه گزینه‌ها برای جلوگیری از اتمی شدن ایران را کماکان روی میز دارم، اما در صورتی که در این برهه زمانی کنگره تحریم‌های جدیدی را تصویب کند، چون این کاری متضمن شکست مذاکرات، دور ساختن آمریکا از همپیمانانش و از سرگیری برنامه اتمی ایران خواهد شد. این امری است بی‌معنی. بنابراین من هر طرح تحریم جدیدی را که پیشرفت‌های به دست آمده را تهدید کند وتو خواهم کرد. مردم آمریکا از ما انتظار دارند به جنگ به عنوان آخرین چاره نگاه کنیم و من قصد دارم که به این حکمت وفادار بمانم.
دخالت نظامی آمریکا در عراق و افغانستان در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پایان یافت. رئیس جمهوری آمریکا هم می‌گوید آموزش نیروهای بومی در افغانستان و حمایت هوایی از ائتلافی از کشورهای منطقه که برای مقابله با افراطیون در عراق و سوریه تشکیل شده، هزینه و خطر کمتر و کارایی بیشتری خواهد داشت.
به جای آنکه آمریکایی‌ها در دره‌های افغانستان گشت زنی کنند، ما نیروهای امنیتی آنها را آموزش دادیم و اکنون آنها در رأس هستند و با حمایت از اولین انتقال دموکراتیک آن کشور، ما به فداکاری‌های نیروهایمان عجز نهادیم. به جای آنکه یک نیروی زمینی بزرگ به خارج اعزام کنیم، ما با کشورهایی از آسیای جنوبی تا شمال آفریقا شریک شده‌ایم تا نگذارند تروریست‌هایی که آمریکا را تهدید می‌کنند بتوانند پناهگاه امنی داشته باشند. در عراق و سوریه، رهبری و قدرت نظامی آمریکا موجب جلوگیری از توسعه داعش شده است. به جای وارد شدن به یک جنگ زمینی دیگر در منطقه خاورمیانه، ما همکنون رهبری یک ائتلاف گسترده را بر عهده داریم که شامل کشورهای عربی نیز هست و هدف نهایی انحطاط و نابودی این گروه تروریستی است. در سوریه از مخالفان میانه روی حمایت می‌کنیم که می‌توانند ما را در هدفمان کمک کنند و از مردمی که در هر جایی می‌خواهند در برابر ایدئولوژی ورشکست استی افراط‌گرایی و خشونت بیستند حمایت می‌کنیم. این تلاش ما زمانبر است، به تمرکز نیاز دارد، اما موفقیت آمیز خواهد بود. و امشب من از این کنگره می‌خواهم با تصویب قطعنامه اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه داعش به جهان نشان دهد که در اجرای این ماموریت متحدیم.
در آخرین ماه سال میلادی گذشته، آمریکا و کوبا با انتشار بیانیه مشترکی از تصمیم به از سرگیری روابط سیاسیشان خبر دادند. چند سال پس از انقلاب کمونیستی در کوبا، روابط واشنگتن و هاوانا قطع شد، اما آقای اوباما معتقد است این مربوط به نسل پیشین و قرن گذشته است و باید راه و روش جدیدی را در پیش گرفت. آرش پرند، صدای آمریکا.
نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا هم بلافاصله پس از این سخنرانی آقای اوباما واکنش نشان دادن. این قانونگذاران درباره مطالبی که آقای اوباما درباره ایران مطرح کرد، یک بار دیگر بر تقابل با برنامه هسته‌ای تهران تاکید کردند. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
جانی ارنست، سناتور تازه منتخب از ایالت آیووا که نسبتاً یک ایالت شناور انتخاباتی است، از سوی جمهوری خواهان و کرت کلاسون، نماینده تازه منتخب مجلس نمایندگان از سوی جناح تی پارتی در حزب جمهوری خواه، واکنش‌ها به سخنرانی آقای اوباما را ارائه کردند. خانم ارنست که نخستین زن سناتور از ایالت آیووا است، چهره ای است که جمهوری خواهان به عنوان تصویر و نماد اصول و برنامه‌های حزبی در کنگره جدید معرفی کردند. او دیشب در پیام خود به طور خیلی کوتاه در مورد ایران صحبت کرد. ما برای مقابله با بلندپروازی‌های اتمی ایران تلاش خواهیم کرد. ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، هم در بیانیه‌ای در مورد تکرار تهدید وتوی مصوبه‌های تحریمی کنگره علیه ایران از سوی آقای اوباما گفت پرزیدنت یک گزینه نادرست ارائه می‌دهد و افزود او باید به جای رد آنچه که مؤثر بوده با کار با کنگره بر افزایش اهرم فشار در مذاکرات با ایران تمرکز کند. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان، چهارشنبه از سیاست‌ها و اولویت‌ها و تهدیدهای وتوی آقای اوباما انتقاد کرد و گفت یکی از اولویت‌هایی که نیاز به توجه دارد حفاظت از آمریکا و متحدان آن در خارج است.
به همین دلیل من از نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دعوت کردم در یک جلسه مشترک کنگره در ارتباط با تهدید عظیم اسلام رادیکال و تهدیدی که از سوی ایران نه تنها متوجه خاورمیانه بلکه متوجه جهان است حضور یابد.
جان بینر گفت در مورد دعوت از نخست وزیر اسرائیل با کاخ سفید مشاوره نکرده، چون تهدید جدی از سوی تهران و جهادی‌های اسلامی که به گفته او باراک اوباما دیشب نادیده انگاشت نیاز به گفتمان جدی دارد. از سوی دیگر برخی سناتورهای دموکرات روز سه‌شنبه گفتند ملاحظاتی در مورد پیشرفتن در مورد لوایح تحریم علیه تهران دارند. از جمله سناتور چاک شومر که طرح‌های تحریمی را پیشتر حمایت کرده بود سه‌شنبه گفت صبر کنیم تا طرحی تهیه و ارائه شود. سناتور باب کیسی هم گفت سوال و بحث در مورد زمان این طرح‌ها وجود دارد و افزود احساس نمی‌کند در آینده نزدیک اتفاقی روی دهد. سناتور ارنست دیشب در ارتباط با مواضع و سیاست‌های حزبی جمهوری‌خواهان در کنگره جدید تاکید کرد که نتایج انتخابات نوامبر کنگره پیام مردم مبنی بر تایید سیاست‌های جمهوری‌خواهان بود و جمهوری‌خواهان با پیروی از خواست مردم اکنون مسیر تازه‌ای را برای کشور تعیین می‌کنند.
Rather than respond to a speech, امشب به جای واکنش به یک سخنرانی، میل دارم در مورد اولویت‌های شما و در مورد کنگره جمهوری‌خواه جدیدی که شما انتخاب کردید صحبت کنم و اینکه چگونه ما واشنگتن را بار دیگر وادار به تمرکز بر نگرانی‌های شما خواهیم کرد.
عملکرد کنگره در دو سال آخر ریاست جمهوری آقای اوباما همکاری و یا کمکاری میان کنگره و دولت دموکرات را روشن خواهد کرد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
شورشیان حوثی رئیس جمهوری یمن را در خانه‌اش به اسارت گرفتند. این شورشیان که گفته می‌شود مورد حمایت ایران هستند، توانستند کنترل خود بر صنعا را بیشتر کنند. معاون اول محمود احمدی نژاد به اتهام فساد مالی به 5 سال زندان و پرداخت حدود 4 میلیارد تومان محکوم شد. و خبرگزاری ایلنا از بروز تشنج در بازار بورس تهران در پی تداوم سقوط شاخص‌ها در روز چهارشنبه خبر داد. و در ادامه همین برنامه، پرده برداری از عتیقه های کمیاب سرقتی در ایتالیا. شورشیان حوثی در یمن با تعویض گارد ریاست جمهوری آن کشور، رئیس جمهوری را در محاصره قرار دادند. رهبر حوثی ها میگوید منصور هادی در محل اقامتش است و هیچ چیز را تهدید نمی کند. دو سناتور پرنفوذ آمریکایی با انتقاد از سیاست های خاورمیانه‌ای باراک اوباما میگویند با الگو گرفتن دولت آمریکا از استراتژی خود در سوریه باید منتظر پیامدهای مشابه رویدادهای جاری در یمن بود. روزیتا ایران دوست گزارش میده.
منصور هادی عبدربو رئیس جمهور یمن اکنون عملاً در اختیار افراد مسلح شورشی حوثی قرار گرفته است. گارد ریاست جمهوری روز جمعه از محوطه کاخ به بیرون رانده شدند و ناظران با توجه به چشمانداز خطر یک کودتا در این کشور فقیر عربی ابراز نگرانی می کنند. از سوی رئیس جمهوری هیچ بیانیه‌ای منتشر نشده و این شایعه ها قوت گرفته است که شاید رئیس جمهور مخفیانه از کاخ اقدام به فرار کرده و به جنوب یمن در میان هواداران خود رفته باشد و یا در اختیار شورشیان حوثی باشد. در بعد از ظهر روز چهارشنبه رهبر حوثی‌ها اعلام کرد منصور هادی در محل اقامت خود به سر می‌برد و هیچ چیز او را تهدید نمی‌کند. با این حال مشخص نکرد که آیا منصور هادی می‌تواند محل اقامت خود را ترک کند یا نه. عبدالمالک در پیام تلویزیونی از تصمیم شورشیان از رابطه خوب با همه کشورهای عرب سخن گفته است. عبدالمالک رهبر شورشیان یمن:
ما یمنی ها خواهان مناسبات خوب با همه کشورهای عربی اسلامی و همسایگان هستیم. ما خواهان مناسبات مثبت و شاخص بین المللی هستیم، اما این به معنی افتادن به دام توطئه ها نیست.
وضعیت خالد بها نخست وزیر هم مبهم است. او از چند روز پیش در کاخ ریاست جمهوری در بازداشت حوثی ها بوده است. منصور هادی متحد آمریکا و غرب در نبرد با القاعده است که در یمن بسیار فعال است. در واشنگتن سناتورها مک‌کین و لینسی گراهام در بیانیه مشترکی از سیاست دولت اوباما در یمن انتقاد کردند و در بیانیه آمده است اگر رئیس جمهوری از همان سیاست شکست خورده در سوریه در یمن هم استفاده کند و آن را الگوی استراتژی در این کشور قرار دهد، باید در انتظار پیامدهای مشابهی باشیم، یعنی یک دولت شکست خورده، کاهش نفوذ آمریکا و ایجاد پناهگاه امن دیگری برای تندروهای اسلامگرا که خود را به حمله علیه آمریکا و متحدان متحد می‌دانند. سناتور مک‌کین از دیرباز از منتقدان عمده سیاست اوباما در سوریه بوده است. گزارش صدای آمریکا، روزیتا ایران دوست.
با بالا گرفتن آرامی‌ها در یمن، آمریکا دو ناو جنگی‌اش که در مسیر عادی خود در دریای سرخ هستند را به حال آماده باش درآورده است. شمار آمریکایی‌هایی که اکنون در یمن به سر می‌برند اعلام نشده، اما وزارت خارجه آمریکا می‌گوید چنانچه درگیری‌ها ادامه داشته باشد، آنها را از کشور خارج خواهد کرد. گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت کشتار در شهر باگا در نیجریه را بر عهده گرفت. در ویدیویی که این گروه روز چهارشنبه در اینترنت منتشر کرد، ابوبکر شکائو رهبر این گروه میگوید اعضای بوکو حرام این حمله را انجام دادند و به حمله هایشان ادامه خواهند داد. او همچنین در این پیام رئیسان جمهوری کامرون و چاد را تهدید کرد. در پی حمله پیکارجویان بوکو حرام به روستایی در شمال کامرون، چاد هفته گذشته هزاران نیروی نظامی به آن کشور اعزام کرد. دولت کامرون میگوید نظامیان آن کشور روز چهارشنبه توانستند یک تبعه آلمانی را که مرداد ماه گذشته توسط بوکو حرام ربوده شده بود آزاد کنند. از وضعیت 30 تا 50 نفر دیگری که در این حمله در کامرون ببخشید به گروگان گرفته شدند خبری در دست نیست. در جریان ششمین سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در کنگره دن کیلدی یکی از نمایندگان صندلی میهمان خود را به نشان حمایت از امیر میرزای حکمتی خالی گذاشت. هر نماینده کنگره می تواند یک مهمان به سخنرانی سالانه رئیس جمهوری دعوت کند. آقای حکمتی تفنگدار پیشین ارتش آمریکا 3 سال پیش و هنگام دیدار از ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. چندی پیش دستگاه قضایی ایران حکم او را به 10 سال زندان کاهش داد. آقای کیلدی نماینده دموکرات از ایالت میشیگان پیش از شروع و پس از سخنرانی باراک اوباما توانست با او چند لحظه درباره وضعیت پرونده امیر حکمتی گفتگو کنه. ساعتی پیش با سارا حکمتی خواهر امیر حکمتی صحبت کردیم و از آخرین اقدامهای خانوادهش برای آزادی او پرسیدیم.
پای تلفن تونست با ما برای ما این نامه از هم به رئیس جمهور اوباما، رئیس جمهور روحانی و شخصای دیگه در دولت امریکا و ایران نامه بنویسه، از وضعیتش بگه و میخواد فشار بذاره که صدا داشته باشه، از خودش بتونه دفاع کنه.
آیا هیچ واکنشی از مقام‌های ایران درباره اون نامه‌ای که با آقای روحانی نوشته شده تا حالا دریافت کردین؟
نه، بیشتر از طرف وکیلمون میشنویم که این نامه رو رسونده به دفتر آقای روحانی، رئیس جمهور روحانی، و اونم داره پیگیری میکنه. ایشون آقای طباطبایی داره به پرونده امیر رسیدگی میکنه.
آیا خوشبین هستیم با توجه به هر حال به این روندی که داره طی میشه و پیگیری هایی که وکیل امیر داره میکنه، خوشبین هستیم که به زودی امیر آزاد بشه؟
خوشبین نیستیم تا این آزاد بشه. الان به نظر ما به اندازه کافی فشار نیست. میخوایم بفهمیم که الان چجوری دارن رسیدگی میکنن.
بله، من این نکته رو بگم که بخش فارسی صدای آمریکا گفتگویی با دن کیلی، یکی از قانونگذاران آمریکایی که خیلی کوتاه شب گذشته درباره امیر حکمتی با رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرد، خواهد داشت که اون را برای شما حتما فردا پخش خواهیم کرد. خبرگزاری های ایران ساعتی پیش حکم معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را اعلام کردند. بر اساس این حکم که نهایی و قابل اجراست، محمد رضا رحیمی به 5 سال زندان و حدود 4 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است. جزئیات بیشتر را آرش سیگارچی گزارش میده.
که هم شما تعجب خواهید کرد، هم آقایانی که ما را تحریم کرد.
پرونده محمد رضا رحیمی به خانه آخر رسیده. 5 سال و 91 روز زندان، پرداخت 2,850,000,000 تومان رد مال و 1,000,000 تومان جزای نقدی. این حکم نهایی دیوان عالی کل ایران است و به زودی باید اجرا شود. برای محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران، دست راست محمود احمدی نژاد، 4 ماه پیش روزنامه ایران خبر داده بود که آقای رحیمی به 14 سال زندان و همچنین 4 میلیارد تومان جزای نقدی متهم شده است. مقام‌های قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای همان زمان تنها تایید کردند که رحیمی به زندان و جریمه محکوم شده. جزئیات زیادی از حکم دیوان عالی ایران منتشر نشده. فقط یک مقام قضایی گفته کلیات احکام پیشین تایید شده و تنها در مورد مدت زمان حبس نظر دیوان با حکم اولیه تفاوت دارد. شاید کمتر از 14 سال زندان برای رحیمی. به این ترتیب پرونده معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران به بسته شدن نزدیک است. به زودی رحیمی برای مجازات به زندان می رود. قوه قضایی می گوید او همکنون با وثیقه سنگین آزاد است. محمد رضا رحیمی از استانداران دولت هاشمی رفسنجانی بود، اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به او نزدیک شد و از سال 88 تا 92 نفر دوم اجرایی دولت ایران شد. با اینکه رسانه‌ها بارها از فساد مالی رحیمی گفتند، اما رئیس جمهوری سابق ایران مانع برخورد با او شده بود. اختلاس بیمه ایران یکی از پرونده‌هایی است که ردپای رحیمی در آن دیده شده، اما او هرگز به دادگاه احضار نشد. در گزارش جدید تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی هم از رحیمی به عنوان کسی که مبالغ کلانی دریافت کرده نام برده شده. برخی نمایندگان مجلس رحیمی را متهم می‌کنند که با هزینه چند میلیارد تومانی موجب انتخاب چهره های نزدیک به حداد عادل در انتخابات مجلس سال 86 شد. در یک سال گذشته دولت احمدی نژاد به فساد گسترده مالی و اداری متهم شده بود. این اولین بار است که یک مقام عالی دولت او در دادگاه محکوم می شود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
خبرگزاری کار ایران ایلنا از بروز تشنج در بازار بورس تهران در روز چهارشنبه خبر داد. ایلنا دلیل این ناآرامی را تداوم سقوط شاخصها و اعتراض سهامداران و سرمایه گذاران به وضعیت بازار بورس اعلام کرده است. سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی هم از حضور نیروهای امنیتی در خیابانهای اطراف بازار بورس تهران خبر داده و اینکه معترضان شیشه های تالار بورس را شکستند و تجمع آنها به خشونت کشیده شده است. شاخص بازار بورس تهران در چند هفته گذشته و پس از اعلام تمدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک روند نزولی در پیش گرفته و هزاران واحد از ارزشش را از دست داده است. شاخص سهام در بازار بورس تهران روز چهارشنبه 535 واحد سقوط کرد و به 65028 واحد رسید. وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور اطلاعیه‌ای خبر پیشنهاد قانونی شدن تنبیه بدنی در مدارس را تکذیب کرد و تنبیه بدنی را از نظر قوانین این وزارتخانه ممنوع و جرم اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، وزارت آموزش و پرورش میگوید در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها درباره جوابیه ارسالی این وزارتخانه درباره ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس برداشت نادرستی داشتند. در ماه‌های اخیر موضوع تنبیه بدنی دانش آموزان در ایران با انتشار چند ویدیو در فضای مجازی بار دیگر خبرساز شده است. گفتگوهای دو روزه میان آمریکا و کوبا از روز چهارشنبه در هاوانا پایتخت کوبا آغاز می‌شود. این گفتگوها به بیش از نیم قرن قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور پایان خواهد داد. این گفتگوها یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا و همتای کوباییش در یک سخنرانی تلویزیونی از تغییر مناسبات میان دو کشور خبر دادند. نمایندگان دو کشور روز پنجشنبه هم درباره مسائل دیپلماتیک مانند بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور گفتگو خواهند کرد. یکی از بحث‌هایی که در چند ماه گذشته مورد اختلاف کنگره و رئیس جمهوری آمریکا بوده، مسئله مهاجرت است. به طوری که حتی رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده بود در صورت تداوم مخالفت‌های کنگره به فرمان اجرایی متوسل می‌شود. با وجود اهمیت مسئله مهاجرت، باراک اوباما در سخنرانی شب گذشته‌اش درباره وضعیت کشور تنها اشاره‌ای گذرا به آن داشت و گفت یادمان نرود آمریکا کشوری مهاجرپذیر است و با مهاجران ساخته شده و مهاجرت با تاریخ آمریکا عجین است. یکی از محورهای بحث‌ها میان موافقان و مخالفان مهاجرت مسائل اقتصادی و هزینه‌هایی است که مهاجران بر کشور میزبان متحمل می‌کنند. از الکس نورسه، کارشناس امور مهاجرت در مؤسسه کیتو پرسیدیم که مهاجران در آمریکا صرف نظر اینکه به طور قانونی در این کشور زندگی میکنن یا نه، چگونه بر اقتصاد آمریکا تاثیر میگذارن؟
Well, I side with virtually the unanimous findings of all American economists and economists across the world who study this.
من مطالب بیشتر اقتصاددانان آمریکایی و غیر آمریکایی را که در این زمینه مطالعه کردند دیدم و اکثر آنها بر این باورند که مهاجران در نهایت برای اقتصاد آمریکا مفیدند. مهاجران سبب نوآوری میشوند، تولید را افزایش میدهند، میزان تولید ناخالص داخلی بالا میرود و در دراز مدت به افزایش درآمد همه کمک میکند. در کوتاه مدت شاید به درآمد بعضی آمریکایی ها که مهارت های مشابهی دارند لطمه بزند، اما خوشبینانه ترین ارزیابی ها این است که از سال 1990 تا 2010 نزدیک به 30 میلیون مهاجر وارد آمریکا شدند و حضور آنها درآمد آمریکایی را که تحصیلات زیر دبیرستانی داشتند به میزان 3% کاهش داد، در حالی که بر درآمد بقیه آمریکایی‌ها افزوده شد. بزرگترین اختلاف اقتصاددانان اما بر سر این است که آیا وجود مهاجران به نرخ و نظام مالیاتی لطمه می‌زند یا نه. اینکه آیا میزان کمک‌ها و رفاهی که از آن بهره می‌برند به اندازه مالیاتی است که پرداخت می‌کنند یا نه. اکثر اقتصاددانانی که در این باره تحقیق کردند می‌گویند در دراز مدت مهاجران و فرزندان مهاجران اغلب خرج خود را در می‌آورند. بنابراین تأثیر اقتصادی مهاجران زیاد و مثبت است و تأثیرات مالی ناشی از مهاجران تقریبا صفر است.
مقام‌های ایتالیا روز چهارشنبه شمار زیادی از اشیای تاریخی را که به طور غیرقانونی از آن کشور توسط یک دلال مظنون اهل سیسیل خارج شده و در انباری در سوئیس کشف شده بود به نمایش گذاشتند. این اشیا شامل بیش از 5000 گلدان، مجسمه‌های برنز و تابلوهای نقاشی است که پلیس ارزش آنها را 58 میلیون دلار برآورد کرده است. این آثار هنری متعلق به دوره زمانی 8 پیش از میلاد تا قرن 3 میلاد هستند و در حال حاضر در موزه ملی روم نگهداری می‌شوند. یک مقام موزه می‌گوید احتمالاً این بزرگترین کشف آثار هنری در تاریخ است، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال کنید ir.voanews.com که اونجا می‌تونید آخرین خبرها را دنبال کنید. تا بخش‌های خبری فردا، شبتون بخیر.